بسم الله الرحمن الرحیم. فرع چهارم در ذیل مباحث عدالت عبارت بود از کاشفیت حسن ظاهر. البته اشاره فرمودند در متن که اون چه که میتواند کاشف از عدالت به عنوان یک موضوع باشد عبارت است از قطع و اطمینان و بینه و علا قول خبر واحد، که حالا ما در این تردید داشتیم. و یکی از که اینها علائم و امارات مطلقه و عامه‌ای بودند که در اثبات سایر موضوعات هم به کار می‌روند، اما در باب عدالت علاوه بر این کاشف‌های عام یا امارات عامه، یک اماره و کاشف خاصی هم ذکر شده که اون جای بحث داره، و الا حالا اون امارات و کواشف عامه مثل قطع و اطمینان و بینه تکلیف اون روشنه و در ذیل قواعد خودش بحث شده، اینجا بحث خاصی نداره. خب در این کاشف خاص که اینجا بحث شده، دو کاشف خاص ذکر شده، یکی حسن ظاهره، یکی عدم ظهور فسقه. اما اون کاشف اولی که دیروز بحث اون را شروع کردیم عبارت بود از حسن ظاهر، که 4-5 نکته را در مقدمه ذکر کردیم و بعد وارد ادله ای شدیم که بنابر نظر مشهور دلالت میکند بر این که حسن ظاهر کاشف از عدالته. این ادله به این ترتیبه. عمده این ادله روایاتی است که در باب 41 از ابواب شهادات آمده، در این وسائل ها جلد 21، در این وسائل های چاپ جامعه مدرسین که ذیلش مستدرکه، جلد 21 کتاب شهادات، ابواب شهادات، باب 41. البته عنوان این باب اینه: ما یعتبر و فی شاهده من العداله. عنوان باب این است که در شاهد عدالت شرطه، و در واقع این عنوان انسان را منتظر این میگذاره که ببینه که ادله‌ای که عدالت را شرط میدانن چیست. در شاهد عدالت شرطه، ادلهش در این باب آمده. اما واقع مسئله اینه که وقتی که در روایات این باب کسی دقت بکنه میبیند که در این باب سه طائفه روایات وجود داره. در این باب 41 سه طائفه و گروه از روایات داریم. باب 41 ابواب شهادات سه طائفه را در بر داره، گرچه عنوان باب همون ما یعتبر فی شاهده من العداله است. این سه طائفه به این ترتیبه: یک، روایاتی که دلالت میکنه که شاهد در باب قضا باید عادل باشه، این یک، که عنوان بابم همین را میگه. دوم، روایاتی که دلالت میکند بر این که حسن ظاهر کاشف از عدالت است. دیگه بحث اصل خود عدالت نیست، سخن این است که بعد از مفروغیت این که عدالت از شرایط شاهد به شمار می آید، حسن ظاهر شما را به اون عدالت می رساند یا حجت است برای شما برای احراز عدالت. این طایفه دومه. طایفه سوم هم اونایی است که کاشف را اعم از حسن ظاهر قرار میده. میگه کاشف همون عدم ظهور فسقه، لازم نیست حتی حسن ظاهرم باشه، همین که مسلمانی فسق از او ظاهر نشد این عادله. بنابراین سه گروه روایت در این باب 41 آمده، که الان سخن ما پیرامون اون گروه دومه، یعنی روایاتی که در این باب آمده و یمکن ان یستدل به اونها بر اماریت و کاشفیت حسن ظاهر، که بحث ما هم ادله اماریت و کاشفیت حسن ظاهر هست. این روایات تقریبا 12 روایت از مجموعه روایات این باب که عرض شد که 23 روایت در این باب هست، حدود 12 روایت اون از همین طایفه دومه و از ادله کاشفیت حسن ظاهر و اماریت حسن ظاهر علی العداله است، که به ترتیب این روایات را ما باید مرور بکنیم. روایت اول همون روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که هم در من لا یحزر با سندی ذکر شده بود، هم در تهذیب شیخ آن را با سند دیگری ذکر کرده بودند و مباحث سندی آن را مفصل سابق بحث کردیم و تنها راه اعتبار این سند همون قاعده تعویض با یک شمولی بود که حتی نسبت به اسناد صدوق هم تعمیم پیدا بکنه. این به لحاظ سندی بود که مفصل بحث کردیم. به لحاظ دلالی هم عرض شد که اون چه که در این حدیث شریف آمده است این بود که بما تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته له و علیه لهم و علیهم. امام فرمودن ان تعرفه به ستر و الافاف و کف البد، بعد فرمودن و یعرف و بجتناب الکبائر. این دو فراز بود. فراز سومی بود و دلالت و علا ذالک کله، که حالا چند احتمال رو اینها بود ولی احتمال مقبولتر این بود که امام اولی نمونه ای از ستر و کف و عفاف را میگه، بعد نمونه دیگر یعرف و بجتناب الکبائر میفرمان، بعدم جمع میکنن همه اینها را در این جمله که و دلالت و علا ذالک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذالک من اثراتی و عیوبه و تفتیش ما وراء ذالک و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته و یکون من تعاهد للصلوات الخمس. این مورد استدلال قرار بود که در واقع بنابر اون مقدماتی که سابق بحث کردیم که بگیم این روایت علامت را بیان میکنه نه معرف منطقی، و علامتهای قبلی هم نمونه ها و مصادیقیه، و جمعش هم در این است که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، همه عیوب او مخفی باشه. و حالا این عیب اهم از ترک واجب یا فعل حرامه، اینها از او صادر نشه. و این تقریبا از شاید بهترین روایاتی باشه که دلالت بر این میکنه که این ظاهر مناسب کاشف از این است که این شخص عادل به شمار میاد. فقط در این روایت مطلبی که مطالب متعددی بود که همه اینها را در اون مبحث تعریف عدالت ملاحظه کردید و نهایتاً هم این که علامیتی در این روایت بیان میشه، این مرجح بود که داره یک نوع علامتی را برای احراز عدالت بیان میکنه، گرچه ضمناً ممکنه بگیم عدالت هم را داره تعریف میکنه، ولی این علامیت امر مسلم بود طبق اون بحث های سابق. و فقط سوالی که در اینجا وجود داره اینه که ممکنه کسی بگوید که این علامیت حسن ظاهر به معنای بروز افعالی که نشان دهنده این جایگاه این عدالت در شخص باشه نیست، فقط همون عدم فسقه، چون میگه ساترن لجمعی عیوبه. این انقلتیه که ممکنه اینجا کسی متوجه دلالت بکنه. پاسخ این انقلت اینه که نه، این فقط عدم ظهور فسق را نمیگوید، بلکه چیزی فراتر از اون میگه که عبارت از حسن ظاهر باشه. به چند شاهد، یکی این که این عرض شود که ساترن لجمعی عیوبه، اعم است از ترک حرام و فعل واجب. این ستر عیب که میگیم، هم میگه یعنی حرام را ترک میکنه، هم واجبات و تکالیف را انجام میده. این اولا. ولی ثانیا جواب بهترش اینه که امام در ادامه داره و یکون من او تعهد للصلوات الخمس و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت المسلمین و لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم. و همینطور حالا طبق اون نقل صدوق خیلی مفصل تره، طبق نقل مرحوم شیخ بعضی از این چیزها رو نداره، ولی اجمالا اون بود اثباتی هم در روایت مطرحه. بنابراین ظهور ان یکون ساترن لجمیع عیوبه اینه که یک شرایطی داره که این عرض شود که و ظهور و بروزهایی در رفتار او وجود داره که نشوندهنده این است که حسن ظاهره، یعنی صرف عدم فسق نیست بلکه حسن ظاهره. این و لااقل قدر متیقن روایت اینه، لااقل قدر متیقنش اینه که صرف عدم فسق نیست بلکه ظهور نشانه هایی است که اون ظاهر او را موجه نشان میده. اینم یک نکته. نکته دیگر البته بحث خب مهمی در اینجا وجود داره که قبلا هم بهش نپرداختیم، این مطلب دیگری در دلالت روایته و اون بحث حضور در مسجد و نمازهای جماعته که روایت خیلی رو این تاکید داره، یعنی اصلا نصف صفحه مربوط به اینه که التعاهد للصلوات الخمس اذا وازف علیهن و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین و لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علتهن فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا. بپرسی میگه این ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته بین المسلمین. یعنی غیر از اون بحث اجتناب کبائر و ساتریت و امثال اینها، تأکیدی رو این حضور در جماعت مسلمین و امثال اینها شده. بعدم استدلال میکنن و ذالک ان الصلاة و ستر و کفارة للذنوب و لیس یمکن الشهاده علی الرجل به انه یصلی، نمیشدم شهادت داد که این یصلی الا اذا کان لا يحضر مصلى و يتعاهد جماعت المسلمين و انما جعل الجماعه والاجتماع الى الصلاه لكي يعرف من يصلي من لا يصلي و من يحفظ مواقيت الصلاه من يضيء و لولا ذلك لم يمكن احد ان يشهد الا آخر به صلاح لأن من لا یسلی لا صلاح له بین المسلمین. بعدم می فرماد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم به ان یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعت المسلمین. تصمیم گرفت که خانه هایی را بسوزاند به خاطر اینکه حضور در جماعت مسلمین نداشتند. و قد کان فی من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک. تا اونجا که میگه لا صلات من لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علته. خب این البته سوالی و مطلب دیگری است که به حضور در جماعت به عنوان یک نشانه مهم در احراز عدالت اشاره کرده. در بررسی این عرض شود که یک سوال اینه که یک امر مستحبی را داره نشانه قرار میده یا اینکه نه این چیز بالاتر از مستحبه. مانعی هم نداره که در حسن ظاهر گاهی مستحبات دخالت داشته باشه، اما سوال اینه که اینجا هم همین یک امر مستحبی را داره نشانه و علامت احراز عدالت میده قرار میده یا یه چیزی بالاتر از اینه. ممکن علارغم این که بعضی از فرازهای این شاید ظهور در این داشته باشه که همون حضور در جماعت که امر مستحبه داره علامت قرار میده، اما ممکنه کسی در نقطه مقابل هم بگه که نه، این اونی که میخواد علامت قرار بده حضور مستمر در جماعت و اینها نیست که امر مستحبه، بلکه حضور فل جمله مقابل ترک حضور در جماعت به نحو مطلق داره میگه. یعنی اگر کسی اصلا با عنایت حضور در جماعت و جمعه را کنار گذاشته، تخلف از جماعت مسلمین داره، اصلا گویا قهره که این با یه عنوان ثانوی حرامه، حالا با عنوان ثانوی عنوان اولی، تخلف از جماعت مسلمین خودش عنوان داره، یعنی کسی به طور کلی اصلا قهر بکنه، هیچ وقت تو این شعائر و مراسم جماعت و جمعه و امثال اینها شرکت نکنه، این در واقع چیزیست که مخله. و اون چی که علامت قرار داده شده این حضور فل جمله است، حضور فل جمله است. این بیشتر با قواعد این بیشتر جور میاد، گرچه حالا بعضی جمله هاش هم نه یه چیزی فراتر از این حضور فل جمله رو میگه، میگه اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین. این بعضی جملهاش اینطور داره، ولی خب باز ادامهش داره و الله یتخلف عن جماعتهم الا من علتین فاذا کان کذلک لازما لمصلا عند حضور صلوات خمس، اون وقت میگن ما راینا منه الا خیرا. گرچه مواظبت و مراقبت داره، اما عرض شود که ممکنه بگیم این روایت همون حضور فل جمله مقابل تخلف مطلق از جماعت مسلمین را علامت قرار داده. این یک احتماله که بعضی جمله های این روایت با این سازگاره، بعضیش هم البته یه مقداری فاصله داره با این تفسیر. بله بله، جماعت که میگیم اینجا هم از نماز جماعت و جمعه و ایده اینو همه ایناست دیگه.
یه وقت هم که در وقتی مثلا خود نماز، چون بس عدالت مشترک هست، در وقت خود مشترک مثلاش خود مشترک باشد
مشتهدین که معمولا جماعت شرکت نمی کنن، اعتکاف هم شرکت نمی کنن دیگه، نه جون دل پوری داره جونه. خب دیگه اون چشم وزیرت داره. بله حالا
اصلا
در
خود
جایگاه
کسی که
مثلا
برای عدالت هست،
در خود مثلا در نماز شب رسول خوبه دوشی داشتن برای شو واجب، در خود برای امت مستحبه. نه حالا اونا رو حالا بعد آخر ببینیم، حالا فعلا ما از منظر عام این روایات رو میبینیم. حالا ممکنه کسی مثل این که سابقا میگفتیم بگیم در اون مراتب عالیه اصلا سختگیری بیشتره، البته اینجا در مراتب عالیه با تحصیل کرد نه با سختگیری. بله عرض شد که
تعریفی که آورده شده که حضرت آتش میذارم خانه رو، یا اینکه
بله اونا بیشتر با همین تخلف سازگاره.
یا حتی اون که مثلا باید کسی که خونش نماز بکنه نماز جمعه که خونه نمی کنه، بیشتر منظور نماز جماعت
نه، حالا اونا نمونایشه دیگه، حضور جماعت مذاکر نمیزنه. بله من حالا اونش خیلی من رو اون خیلی چی ندارم، حالا میگم عمده الان این بحثه که آیا این حضور در جماعت یعنی مواظبت مستمره، یا اینکه نه حضوری که مقابل تخلفه. در این روایت یه شواهدی وجود داره که بیشتر تمرکز رو اون تخلفه، اون احراق پیغمبر خانه را به خاطر اینکه نمیاد، اون مربوط به کسانی است که دیگه رها کرده بودن، گذاشته بودن کنار و صفشون رو جدا کرده بودن از جمعیت. این بعضی از شواهد احتمال حضور فی الجمله مقابل تخلف را تقویت میکنه، گرچه در این روایت بعضی شواهد هم نه حضور مستمر را تقویت میکنه. الاله علتنو واظب علیهن و اینها اون طرف رو چی میکنه. این یک مطلب که ممکنه کسی بگه که از این دو احتمال اون احتمال دوم که مراد تخلف مطلق است، حضور فی الجمله مقابل تخلف مطلق و نه حضور مستمر، این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه حضور مستمر مقصود و عرض شود که یعنی هر دو در روایت مورد توجهه، مطمئن حضور مستمر یه مستحبیست، مستحب مؤکدیست که نشانه حسن ظاهر هم میتواند باشه، و اون حضور فی الجمله مقابل تخلف البته اون دیگه به ترکش موجب حرمته و ممکنه کسی بگه هر دو در این روایت منظوره. در هر صورت این روایت یک اجمال و ابهامی از این حیث داره، شواهدی داره که حضور فی الجمله را میگه، شواهدی داره که حضور مطلق را میگه، و اگر حضور و در هر حال هر کدام باشه در حسن ظاهر که طبعا دخالت داره، بالاخره کسی که مرتب نماز میره جماعت میره شرکت میکنه، این حتما یک ظاهر حسنی را برای او به وجود میاره. عرض کردم ممکنه که هر دوش باشه. چی؟ یه عنوان چی؟ تخلف مقابل تخلف. بله بله متعال بینید این دوتاشا منم عرض کردم ممکنه بگیم هر دو در این روایته، متعال تو یک سیاق همش قرار داده، یعنی چی؟ هیچ سخت این دوتا رو جدا کرده. در هر صورت باز هم اون چه که میشه تقویت کرد اینه که هر دو رو داره میگه روایت، و در حسن ظاهر طبعا اون مواظبت و مراقبت و حضور مستمر در تحقق حسن ظاهر قطعا عدالت داره. اما اون جایی که میگه حالا پیغمبر سوزاند و میخواست بسوزاند خانه اونهایی که ترک کردند و چنها، اون بیشتر مربوطه به اون جایی است که تخلفه و قهر با جماعته. این عرض شود که در این روایت اوله که حالا فی الجمله اصل این که این روایت حسن ظاهر را علامت احراز عدالت قرار داده نمیشه درش تردید کرد. روایت این روایت اول که روایت اول همین باب بود، بله روایت دوم هم همون باز عرض شود که روایت دوم که همون نقل دیگره همون روایت عبدالله ابن ابی یعفوره که در تهذیب آمده، میام روایت بعدی میشه روایت سوم این باب. روایت سوم میشه دومین دلیل برای کاشفیت حسن ظاهر. این روایت هم اینه و به اسنادهی به همون عرض شود که سند مرحوم صدوق هست به یونس ابن عبدالرحمن، عرض شود که ان بعض رجاله ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البینه اذا اقیمت علی الحق ایحل للقاضی ان یقضی بقول البینه فقال خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم الولایات والمناکح والذبائح والشهادات والانصاب. میگه بیینه که قائم شد میتونه قاضی قضاوت بکنه. میگه حضرت میفرماد که در پنج مورده که باید به ظواهر اخذ کرد، این تعبیر دیگه خیلی رسایی است، به ظواهر باید اخذ کرد، ولایات و مناکح و ذبائح و شهادات و انصاب، که حالا یکی از این پنج موردی که به ظواهر بایستی اخذ کرد شهاداته. توضیح میده حضرت، این یک موردشو توضیح میده، مناکح در ازدواج و اینها، الولایات و المناکح و ذبائح که همون ذبح و اینها باشه، انصاب، انصاب نسب، میگه این پسری کیه پدری کیه نمیدونم چه، اینا به ظواهر شخص میشه، و یکیش هم شهاداته. منتها این مورد شهادات رو حضرت توضیح میدن، اذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. اذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. این شفافیت بیشتری در دلالت داره. وقتی که ظاهر این شاهد و شخصی که شهادت داده ظاهر مورد اعتمادی باشه، جازت شهادت او ولا یسأل عن باطنه، که دیگه اینجا تفحص از این که حالا اون ملکه را یا اون اجتناب مطلق از معاصی را دارد، این تحقیق نمیشه. این که ظاهرش ظاهر معمونی است، این اکتفا میشه. اینجا داره حسن ظاهر را علامت اون باطن قرار میده. به خوبی هم این روایت نشون میده که اون عدالت یه چیز دیگه ایست. حالا جالب، این ما تو ادله ملکه این روایت رو نیاوردیم، ولی اتفاقا میشه به این روایت تمسک کرد که عدالت امر باطنی است، لا یسأل عن باطنه، لا اقل قابل استدلاله. حالا میشه جوابی هم داد ولی خالی از ظهور نیست. میگه عدالت یه چیزی است که لازم نیست که اون امر باطنی رو ما مستقیم احراز بکنیم، بلکه همین که شخص ظاهر مأمونه یک ظاهری داره که اعتماد ایجاد میکنه، همین کافیست برای که شهادت او مقبول باشه. اون لازم نیست که کسی دنبال بکنه که احراز بکنه دو مطمئن به اون بشه، همین که ظاهر مأمون بود جازت شهادت او. اینم دلیل دومه. این دلیل البته این روایت از لحاظ عرض شود که ظاهر سند، خب اینجوری که به ذهنم میاد سند مرحوم صدوق به یونس ابن عبدالرحمن سند معتبری است، اما مشکل این است که یونس ابن عبدالرحمن میگن بعض رجاله مرسله است، و به این دلیله که در کلمات مثل آقای تبریزی و دیگران تو این بحث ها که آمده میگن روایت خوب روایت غیر معتبر است و مرسله است، گرچه سندش تا یونس ابن عبدالرحمن قابل تصحیحه، اما یونس ان بعض رجاله میگه. اما در بحث سند ممکنه کسی جوابی بده. جواب اول اینه که کسی مرسلات یونس هم رو مثل، یعنی مرسلات اصحاب اجماع که یونس هم در ضمن اونهاست بپذیره. عرض شود که حالا اون سه نفری که در عده آمده، ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوانه، این جز اون سه نفر خاص نیست که خیلی ها فقط اون سه نفر را مرسلاتشون را قبول دارند، بلکه ایشون از اصحاب اجماعی که حالا 12 یا 16 نفر گفته میشه یا 18 نفر، حالا از 12 تا 18 نفر گفته شده که قدر متیقنش البته یونس هست. کسی بگوید که مرسلات اصحاب اجماع مقبوله، یک نظره، خب حالا این نظر ما هم نمیپذیریم و قبولم نیست. راه دوم اینه که کسی بگه که این تعبیر در این روایت متفاوت با ان رجلن هست، جا میگه یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجاله. اگر این تعبیر ان بعض رجاله از خود یونس باشه یا حتی از بعدی ها باشه که عرض شود که با یک اطمینانی این را بگویند و بگیم بعض رجاله هم غیر از ان رجلن هست، رجاله یعنی کسانی که بهشون اعتماد داشته، اگر این باشه اون وقت میشود گفت که در حقیقت ولو این که نام اون مرسل و اله اینجا نیامده، اسمش ذکر نشده، اما این که میگه بعض رجاله، این در واقع یک مثلا نشون دهنده یک جایگاه رفیعی بوده که اون شخص داشته و یونس داره ازش نقل میکنه. اینم راه دومه که اگر کسی مطمئن به این بحث بشه خب ابی نداره، و اگر ان بعض اصحابه بود حتما آدم یه اطمینان بیشتری پیدا میکرد. تا اینجا این راه هم ممکنه کسی بگه دارن بعض رجاله که این اون قوت ان بعض اصحابه رو نداره. این اولا، بنابراین این راه دوم نمیشه پذیرفت. و ثانیا این که این هم بعض رجاله هم حالا کی گفته این را؟ یعنی یونس گفته یا همون یونس گفته ان رجلن؟ حالا این بعدی ها وقتی میخوان نقل میکنن میگن یونس ان بعض رجاله، اینم خیلی احراز شده نیست. از این جهتی که به خاطر این دوتا اشکال راه دوم نمیشه پذیرفت. بنابراین راه اول که بگیم مطلق مرسلات اصحاب، مطلق اصحاب اجماع مقبوله فیه کلامون و غیر مقبول، و راه دوم که اینجا به طور خاص بگیم این تعبیر بعض رجاله شبیه بعض اصحابه است و یک اطمینان میاره که اون شخص یک آدم معتبری بوده. این راه دوم هم همین اشکال را، دو تا اشکال را داره که اولا بعض رجاله با بعض اصحابه تفاوت داره و دلالت بر شخصیت اون شخص در این کمتره، ثانیاً اینکه بعض رجاله هم حالا کلمه خود یونس باشه اینم محل تردیده، ولی به خاطر این تردید نمیشود این سند را خیلی پذیرو.
فایده عامی رو دستگونه میده که مثلا ما تعمیم بدیم به یک مرجع یا ادالت
مثلا. نه نه بله نه، اون که اصلا ما هیچ تقریبا در ادله چیزی که حالا مطلق باشه همه موارد رو بگیر نه، اون القاء خصوصیت میشه، یعنی میگه این عدالتش محرزه، حالا هر جای عدالت میخواد دیگه تعمیم داده میشه. اون که بله، اون معمولا ما نداریم اینجور چیزی. اون نکته بارها گفتیم سر جاش محفوظه. بله تو اون روایت قبلی هم این بود، ما تا این جمله حالا آخر میگیم دیگه، مثل همه بحثا آخر میگیم که آیا میشود از اینها تن القای خصوصیت کرد و تنقیه مناط کرد و تسری داد به جای دیگه. حتی اون روایت عبدالله ابن یعفور هم در تقبل و شهادت او بود، در غیر اون نیست. این به لحاظ سنده، به لحاظ دلالت البته داره که اذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادت او ولا یسأل عن باطنه، ظاهرش اینه. اما در این جمله هم دو تا احتمالت از لحاظ دلالی داریم بحث میکنیم. از لحاظ دلالی هم در این جمله دو احتماله. یک احتمال همین است که الان میگیم، میگیم که این حسن ظاهر داره دیگه، ما کار به باطن او نداریم و عرض شود که با اون میگیم عدالت. اما یک احتمال دومی وجود داره که دیگه اصلا از بحث ما میره بیرون. اون احتمال دوم اینه که بگیم که ظاهرن معمولن یعنی در واقع میخواد بگه که عدالت همین اینه که کارهاش مطابق شریعته، همونی که آقای خویی میگن کارهاش مطابق شریعته. ولا یسأل عن باطنه یعنی اون اوصاف درونی، حالا این وصف و اون وصف اینو مهم نمیشماریم. این اگه باشه اون وقت این به عکس میشه، این دلیل برای قول آقای خویی میشه که عدالت کار به امور باطنی نداره، ملکه و اوصاف و احوال درونی اونا. عدالت اینه که ظاهرش ظاهر منطبق بر شریعت باشه. این هم یه احتمال دیگری است که اگه این بیاد اون وقت این روایت از ادله از اینجا میره بیرون و میشه از ادله همون قول آقای خویی که عدالت عبارت از اینه که رفتارهای جوانه او منطبق بر شریعت باشه. ظاهرا معمولا یعنی رفتارهای او منطبق بر شریعته، که اگر این باشه دیگه اصلا از بحث میره بیرون. و به خاطر این تردد بین این دو احتمال طبعا دلالتش هم دلالت خیلی قوی نمیشود این روایت. اینم دومین دلیلی که میشود اینجا اقامه کرد و دلیل بعدی هم انشاءالله فردا دیگه.